ارائه میکنه و این پیشنهاد رو ما به عنوان متولیان باید جذاب ترین شکل ارائه رو داشته باشیم، چون همینطوری ساده و بی‌پیرایه در اقصانقاط ایران، ما میریم در واقع توی اسپانیا، توی بوسنی، توی جاهای مختلف شنوندگان رادیو میبینیم که چقدر اقبال دارن به این محتوا که با زبانهای مختلف داره بهشون ارائه میشه، به این نگاه تازه به جهان. و نگاه تازه به جهانی که باید روش کار بشه، و اگر که خلاصه اشکالی وجود داره عیب از مسلمانی ماست.
خیلی ممنونم آقای عربانی. من سوال رو میونه کلام خانم جلالی پرسیدم، تکرارش میکنم، چه نیازی داشتیم به مثلا یک رادیویی به زبان ژاپنی؟
بله، از همون نقطه که حالا بر حال خانم سرکار، خانم دکتر جلالی هم حرف دل ما رو زدن، همکارای من در برومرزی، به خاطر اینکه بر حال جامعه هدفشون ایران نیست، لذا در ایران کمتر شناخته شده هستن، جا داره که از همین تریبون بر حال به تمام همکارای زحمت کش خودم در معاونت برونمرزی، تهیه کنندگان محترم، کلی رادیویی ها، مترجمان، گویندگان، صداورداران محترم تبریک بگم. این روز رادیو رو کمتر پرداخته شده به رادیوهای برونمرزی خودمون.
فکر می‌کنم اولین بار بود که توی رادیو در واقع اومدیم نشستیم در مورد رادیوهای برونمرزی صحبت
بله،
کردیم.
بله بله. از همون دیپلماسی رسانه‌ای که ژاپن داره داشتم عرض می‌کردم که تنها جایی که دولت ژاپن داره کمک می‌کنه بودجه برای رادیوهای برونمرزیش هست. برای رادیوها و یا تلویزیون برونمرزی هم داره. جالبی که خب دولت ژاپن داره برای به 4 زبان در داخل خود شهر توکیو و بعضی از شهرهای بزرگش غیر از ژاپنی، به انگلیسی، به چینی، به اسپانیولی، چون مهاجر برها برزیلی و آمریکا جنوبی زیاد دارن، و کره‌ای داره برنامه پخش میکنه به 18 زبان هم از جمله فارسی و عربی، انگلیسی در سراسر دنیا. حتی اومده دولت ژاپن با توجه به نفوذی که داشته استفاده کرده بر حال از نفوذ خودش روی دولت افغانستان و این بخش فارسیش رو داره در شهر کابل و شهر هرات و در شهر دوشنبه تاجیکستان از FM داره پخش میکنه. نشون میده که بر حال برای دیپلماسی رسانه خودشون دارن هزینه میکنن، ارزش قائل هستن. در کشورهای دیگه هم همینطور، در آفریقا بر حال فرستنده اجاره کردن یا رادیوهای محلی رو اجاره کردن برای اینکه صدای خودشون برسونن. همین بحث هم خب به هر حال رادیوهای برومرزی خودمون، جمهوری اسلامی هم یکی از کشورهایی است به هر حال، چون ما معتقدیم اسلام دینی جهانی و پیام انقلاب اسلامی جهانی، تمدن ایرانی اسلامی هم به هر حال حوزه نفوذش فقط محدود به مرزهای کنونی ایران نبوده، خیلی از کشورهای اطراف ما یا در سراسر دنیا به هر حال کسایی هستن که دل در گروه اسلام دارن، پیام انقلاب اسلامی رو دلبستش هستن و دنبال این هستن که به هر حال صدای ایران رو بشنون. جالبه شاید کمتر برنامه‌ای باشه، چه حتی در تلویزیون که حالا مدعی هستن که مخاطبان میلیونی دارن، که مثلا از یک کشور خارجی طرف نامه بفرسته. ما در برونمرزی برنامه‌هایی داریم که روزانه ده ها نامه دریافت میکنن، اونم مخاطبی که به فرض در آمریکای جنوبی در یک کشور فقیر مثل ونزوئلا یا در برزیل یا در مثلا ژاپن، اندونزی، چندین دلار با وضع مالشون شاید خوب نباشه، چندین دلار هزینه میکنن که یک نامه بفرستن برای ما، و بعضی مخاطبان پیگیر هر روز این نامه ها را در حال دارن ارسال میکنن. مخاطبای زیادی دارن رادیوهای برونمرزی و بعضی از رادیوها در جنبه‌های خاصی مثلا رادیو پشتو که در زمینه اخبار و مدیریت بحران واقعا سرآمد رادیوهای برونمرزی بود. البته خب به حال آقای نوروزی مدیر کل منطقه هستن، ایشون مستقیما مسئولیت دارن در اون حوزه، ولی مثلا رادیوی مثل دری برای افغانستان داره پخش میکنه و یک شبکه به هر حال 15-16 ساعته هستش، در زمینه اخبار منطقه بحرانی، اخبار جنگ یا پشتو یا مصاحبه با شخصیت‌های معروف. شاید مثلا کمتر رسانه باشه که در داخل کشور بتونه با نخست وزیر کشوری یا مثلا آقای قروقی برنامه دارن که مرتب با سران تراز اول کشورهای مختلف مصاحبه میکنن، ولی کمتر رادیوی یک ساعته نیم ساعتی ما داشته باشیم که بتونه مثلا با نخست وزیر کشور مصاحبه بگیره. و داشتیم رادیو پشتو مرتب با نخست وزیر پاکستان، رئیس جمهور پاکستان، مقامات افغانستان اینو مصاحبه میگرفت. اینا برند مثلا رادیوهای برومرزی شدن در یه زمینه‌های خاصی.
خانم جلالی،
بله بله،
و این دوست دارن که روایت جمهوری اسلامی رو از اتفاقات بشنون. یعنی الان که خبر که در کسری از ثانیه منتقل میشه،
بله،
ولی این که ما روایت ما از یک اتفاق چیه، اینه که مبنا و مزیت رقابت
نگاه جدید هست. ما چون که به نوعی ارتباط مستقیم هم با مخاطبانمون داریم، معمولا در ایمیل هاشون، در اس ام اس هاشون یا نامه هاشون مطرح میکنن، میگن صدایی که شما دارید یا من محتوایی که منتشر میکنید محتوایی است که جای دیگه نمیشه، یک صدایی هست
کاملا
که
منحصر به فرد.
بله، منحصر به فرد هستش. بله،
بسیار
خواهش میکنم. شاید بشه گفت که یکی از علتهایی که باز شدش که بخش رادیو و تلویزیون برونمرزی ما فعال بشه این بود که ما به هر حال شما میدونید که خبرنگاران غربی یا رسانه‌های غربی صدای ما رو آنطور که واقعیت جمهوری اسلامی ایران هست رو که در خارج منعکس نمی کنن. ما مجبور بودیم که خودمون این رسانه رو تقویت بکنیم، هم در بعد صدا و هم در بعد تصویر، که خودمون صدای خودمون رو بفرستیم خارج از کشور. من میخوام بگم که شاید بشه گفت که رادیو یکی از اون علتهاش که زیاد بخش برونمرزی ما توسعه پیدا کرد به دلیل این بود که هم طبق معمول دیگه، یعنی هم کم هزینه هستش، هم سهل الوصول، ارزون، سرعت زیادی داره، و همه اینها دست به دست هم داد تا رادیو برونمرزی ما یه مقداری رشد کرد و توسعه پیدا کرد. شما نگاه کنید الان بی بی سی در حال حاضر به 40 زبان دنیا
برنامه، 44 زبان
داره، چینم همینطور،
یعنی اینا سوراخ‌ها رو یاد گرفتن، فهمیدن کجا باید نفوذ بکنن. بعدم کسی که رادیو گوش میده با تمام حس و تمام وجودش به اون پیام گوش میده و میزان تاثیرگذاریش روی مخاطب خیلی زیاده. و من فکر میکنم که با اومدن تلویزیون خیلی از مردم از رادیو جدا شدن، اما در این حال نتونسته اون ارتباط بین مردم و رادیو قطع بشه، به دلیل اینکه شما توی ماشین که میشینی میبینی که رادیو روشن میکنی، توی مسافرت که میری عمدتا با رادیو ارتباط داری. معمولا مردم توی مسافرت تلویزیون نگاه نمیکنن، بیشتر رادیو گوش میدن، توی مسیر مسافرت بیشتر رادیو گوش میدن و هنوز اون جایگاه خودش رو حفظ کرده. و من فکر میکنم که ما این پایگاه رو اگر، یعنی پایگاه صوتی و پایگاه انتقال پیام خودمون رو در برون مرزی و حتی در اون مرزی اگر بتونیم تقویت بکنیم، توی رسانه کار جدی رو انجام بدیم.
خودم هم یه نکته رو عرض کنم، خودم هم شبکه‌های اجتماعی خیلی گسترده شده، واقعا هم افسار گسیخته هستش، یعنی هیچ کنترلی نداره. بعضی وقتا که دلزده میشیم از این نابسامانی، افسار گریختگی شبکه‌های اجتماعی، بازم در میگردیم پناه میبریم به اون رسانه نجیب رادیو، به صدای آشنای خودمون واقعا برمیگردیم. خیلی وقتا من خیلی آره دیدم، نه حالا ما چون که خودمون دلبسته رادیو هستیم، نوستالژی داریم، و خیلی از دوستان را یا مخاطبان را دیدم که خسته میشه از شبکه‌های اجتماعی، برمیگرده باز رادیو، صدای آشنای خودمون.
من خودم زمانی که خبرنگاری میکردم، که حالا الان که بخش برونمرزی برنامه بدون مرز میسازم، زمانی که خبرنگاری میکردم، گزارشی که ما توسط گزارش تلفنی یا حتی صوتی میفرستادیم زودتر پخش میشد تا گزارش تلویزیونی. ما گزارش تلویزیونی بعد میرفتیم تصویر و مونتاژ میزدیم و خیلی مصیبت های حال شما خودتون میدونید تو رسانه چقدر کار سختیه تا اینکه مثلا به خبر ساعت 21 برسونیم. اما رادیو رو همونجا تلفنی پیام رو از طریق صوت منتشر میکرد و همون موقع رادیو پخش میکرد زنده، و این میزان سرعت باعث شده بود که ما ترغیب بشیم که بیشتر با رادیو کار بکنیم تا با تلویزیون.
یعنی واقعا این حس رو داشتیم
واقعا شما. همینطوره. یعنی الان من یادم یه بار توی بازار داشتم صحبت میکردم، بازار منظورم که تو کوچه و خیابون داشتم صحبت میکردم، یه آقای برگشت به من گفتش که ببخشید صدای شما خیلی موقع من گزارش رادیو زیاد میدادم، گفت صدای شما برای من خیلی آشناست، در حالی که خب گزارش تلویزیونم داشتم، انگار این صدای من روی مغز اون نشسته بود و اون احساس به قول ارتباط با من میکرد. من گفتم آره من قروقی هستم، و بعد گفت من متوجه شدم که صدای شما بیشتر برای من آشنا بود تا چهره شما. میخوام بگم که
و یه مثلا خبرش 14 رادیو ایران یه
هیمنه ایه
خیلی عالیه. ما چه شبت
هنوزم هست خبر چهارم آدم هایی رو که همچنان حالا اونایی که سن و سالی ازشون گذشته رأس ساعت 2 بعد از ظهر که میشه رادیو رو میزنن.
برند اصلی خبر الان ساعت 14 رادیو، یعنی تمام کسایی که از نسل ما هستن حداقل این رو بهش اعتقاد دارن که خبر اصلی رو ما
یه صبر نمی‌کنن تا ساعت 4 همون لحظه که اتفاق میفته در کسری از ثانیه خبر رو میگیرن.
دقیقاً.
اما خب برای ما مرجع همیشه
روایت شبکه، یعنی روایت. این فکر میکنم الان تفسیر خبر از خود خبر مهمتره و اینکه زاویه دید و روایتی که خبر 14 داره اهمیت داره که از چه منظری نگاه.
مثلا ما اگر یه اتفاقی توی خارج از کشور میافتاد، ما می‌خواستیم که موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به این خبر چیه و گزارش‌های خودمون رو در اون چارچوب تنظیم بکنیم. تنها مرجعی که، یعنی سریع‌ترین و تنها مرجعی که میتونستیم سریع خودمون رو آپدیت بکنیم با سیاست‌های تهران، خبر ساعت 14 بودش. و خبر ساعت 14 میگم که بعد از اون می‌شستیم برنامه رو دکوپاج میکردیم و بر اساس سیاست های تهران، سیاست رسانه خودمون، اون خبر رو تنظیم میکردیم و به تهران میکردیم.
خانم جلالی، دو تا نکته وجود داره. ببینید اگر اشتباه نکنم هابرماسه که وقتی تلویزیون گسترش پیدا میکنه ازش به عنوان یه قدیسه یاد میکنه و میگه دیگه مثل این نمیاد، این دیگه ته ماجرای رسانه‌ای جهانه و خیلی نگاه متفاوت و هم اقراق‌آمیز و هم ستایشگرانه عجیب و غریبی نسبت به تلویزیون داره. همون هابرماس موقعی که اینترنت جهانی میشه میگه من حرفم رو پس میگیرم. و نکته‌ای که میخوام بهش بپردازم اینه که خب حالا اگر نمیدونم الان دیدگاه هابرماس چیه، وقتی این پادکست ها اینقدر رشد کردن آیا همچنان معتقده که دیگه رادیو مرده و آیا این نگاه رو داره یا نه رو نمیدونم واقعا. ولی نکته‌ای که وجود داره و میخوام بهش اشاره بکنم اون خلاقیتیه که شاید ما توی رسانه‌ها باید بگردیم دنبالش و پیداش بکنیم. الان میبینیم ویودی ها توی کشور دارن رشد میکنن، الان میبینیم مخاطب پادکست ها دارن رشد میکنن و در واقع تعداد شنونده ها داره بیشتر و بیشتر میشه، تعداد پیشنهاد دهنده های پادکست های شنیداری داره مدام اضافه میشه. این رویکرد قراره که وارد رسانه رسمی ما هم بشه یا نه، رسانه ملی ما هم بشه یا نه؟
باید بشه. ببینید من به عنوان
توی بایدش هیچ شکی نداریم،
من به عنوان یه برنامه ساز که اولین برنامه هم آذر سال 68 پخش شده، یعنی در سال 1368 اولین برنامه‌ای که من تهیه کردم پخش شده، کار کردم در واقع. ببینید من به عنوان برنامه ساز رادیویی که رادیو شروع کردم و تلویزیون هم کار کردم و در واقع تجربه دارم، میخوام بگم که خلاقیت در دو تا حوزه است. آقای دکتر اخیری گفتن محتوا سلطان است. خلاقیت دو تا حوزه است، ظرف و مظروف و تناسب ظرف و مظروف. ما باید ساختارهای جدید پیدا کنیم، این ساختارهای جدید، حرفهای جدید بزنیم. به قولی میگه یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن نباش که مضمون نمانده است. این زلف یار که یک واقعیت، روایتهای مختلف و زاویه دیدهای مختلف که هر کسی گفته اینو جذاب کرده. فرضاً شما فکر کنید در 80 سالگی رادیو الان اساتید بزرگی که چه اونایی که در قید حیات هستن چه کسانی که در قید حیات نیستن، مثلا اگر برنامه‌ای به نام فرهنگ مردم رو استاد انجوی شیرازی پایه‌گذاری میکنه، این خودش یه مدل برنامه‌سازی متادیتاست، چون کاملا تعاملیه، فرهنگیار داره، مردم براش نامه می نویسن. الان همین الان جناب آقای قرار گفتن خالا دیگه شاید نامه منسوخ شده. منم خودم مال نسلی هستم که گونی گونی برای جنگ جوان رادیو ایران نامه می اومد، یا در انتهای شب مثلا نامه براش می اومد و ما ذوق می کردیم از نامه ها. بعد کم کم پیامک شد، بعد کم کم ایمیل شد و الان شما یه مونیتور جلوی صفحه نمایش جلوی خودتون دارید که در آن واحد شاید اصلا به اونم نگاه نکنید و در گوشیتون واکنش های مردمی و واکنش کسانی که دارن میشنوند رو میبینید. خلاقیت در حوزه محتوا، یعنی زاویه دید جذاب، روایت متفاوت و در واقع خلاقانه. خلاقیت در حوزه ساختار یعنی پیدا کردن ظرف تازه. یه روزگاری ما مثلا امکان داره یک برنامه گفتگو محوری به نام جمعیت گفتگو داشتیم که میشستیم با اساتید مختلف گفتگو میکردیم، ولی الان کم 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 دوره کپسولی کردن، مینیمال کردن وجود داره. ما باید کوتاه، بسته های محتوایی کوتاه کوتاهی تولید بکنیم، فیچر به قولی معروفی تولید بکنیم، در واقع بسته های بعد روی کرده و کارکردهای تازه‌ای رو پیدا بکنیم. این در حوزه عرصه ساختاره. و بعد مهمترینش به نظر من استفاده خردمندانه برای اینکه دنیا، انسان امروز انسانیه که دنبال اقناع میگرده. اگر هابرماس میگه تلویزیون جادوگره، برای اینکه تلویزیون رسانه اقواگره، اقواگریش در حد نهایت، سینما هم همینطوره، ولی آیا رسانه‌ای که اقناع بکنه کجاست؟ اقناگری رادیو و اقناگری سخنرانی، اقناگری فضای گفتگو که حالا ما در رادیو گفتگو هستیم رو ما باید به عنوان مزیت رقابتی استفاده بکنیم و جذابیت کلام، اون سحر کلامی که شاید مزیت رقابتی میام گفتمان انقلاب اسلامی باشه، چون معجزه پیامبرم در واقع صداست و گفتنه و شنیدنه و بیشترین آموزه های ما، پیشینه ادبیات فارسی ما. جناب آقای نورزی اشاره کردن در مورد زبان فارسی، یکی از مؤلفه های توسعه برای حفظ زبان فارسی، حفظ هویت فرهنگی رادیوه. یعنی شما با رادیوه که میتونید زبان فارسی رو اشاعه بدید، توسعه بدید. اگر که یک اقبالی در چین پیدا شده برای آموزش زبان فارسی، بیشک مدیون رادیوهای فارسیه، بیشک مدیون کسانیه که تو رادیوهای برومرزی زحمت کشیدن و ادبیات فارسی رو شناسوندن. اون وقت اونها راغب شدن بیان سعدی بخونن، اونها راغب شدن بیان حافظ بخونن، بیان فردوسی بخونن. اینا کارکردهای جدیدیه که ما باید از رادیو در آستانه 80 سالگی که فکر میکنم نباید فکر بکنیم که مسن شده این رادیو، این رسانه
جوان شده،
همچنان جوانه و هم چنان میتونست از سلول‌های بنیادی برگرده به اون قابلیت‌های اساسی که وجود داره و به خردمندی انسان اضافه بکنه. اون چیزی که توی آموزه‌های زرتشتی هست میگه پرسی دانا گو مینوگ خرد، یعنی توی ادبیات پهلوی ما مینوی خرد، نمیگه که جاهل پرسید، میگه دانا تازه پرسید. این دانایی تازه سوال میآفرینه و این سواله که خلاقیت رو ایجاد میکنه. یعنی من بپرسم چگونه، چجوری، با چه وسیله‌ای، چه کسی، همه بهترین انتخاب‌هامو کنار هم بذارم و ایده داشته باشم برای اینکه یک بسته اندیشه‌ای که سطوح مختلفم داره، از سطح به قول معروف به طبقه بندی ناس گرفته تا مسلمین، تا مؤمنین، تا متقین و تا اماما، یعنی کاملا سلسله مراتب رشد انسانی تا انسان کامل رو صدا میتونه در برد.
آقای شریفی، من فکر میکنم که زنده نگه داشتن و یا جوان نگه داشتن رادیو دست ماست. ما اگر برای چی مردم فضای مجازی انقدر رشد کرده؟ به دلیل اینکه مردم خودشون رو تو اون میبینن، با اون ارتباط برقرار میکنن و نگاه و فکرشون توی فضای مجازی به راحتی منعکس میشه. ما باید بیان چیکار بکنیم؟ یکی از کارهایی که ما بر رادیو باید انجام بدیم و رادیو رو همیشه زنده نگه داریم اینه که فرصت‌هایی رو ایجاد بکنیم که این ارتباط یک سویه نباشه، دو سویه باشه. یعنی طرف خودش، یعنی مخاطب خودش رو در رادیو ببینه. این باعث میشه شفاف سازی بشه. شفاف سازی بشه، اعتماد سازی میشه. اعتماد برای یک رسانه بیاد، اون موقع است که رسانه رشد میکنه.
آقای ترابی اقدم، حالا پیرو صحبت‌های آقای قروقی و خانم جلالی، من میخوام بگم مثلا توی یک کشوری مثل، توی یک ناحیه مثل آذربایجان، ما یه جایی داریم به اسم شروان که یکی از مراکز فارسی گویی بوده. یعنی خاقانی رو داشتیم، نظامی گنجه‌ای رو داشتیم، کلی شعرهای فارسی گو داشتیم که حالا بنا به، نمیخوام برگردم به ریشه های تاریخیش، هر دلیلی زبان فارسی اونجا مرده، از بین رفته و دیگه گفته نمیشه. این رادیوها یا الان فرصت و مجالی رو به ما میدن که ما به سراغ بازپروری زبان فارسی مثلا توی یک ناحیه‌ای مثل شروان بخوایم بریم یا نه؟
بله، ما حدود تو برون مرزی، یعنی رادیوهای برون مرزی صدا و سیما، حدود 34 تا رادیو هستن به زبانهای مختلف، که در واقع دو تا رادیوی تبریز و اردبیل رادیو آذری هستند و یه بخشی از کنداکتور این رادیوها مرتبط با مسائل فرهنگی و ادبی و صیانت از در واقع میراث مشترک فرهنگی بین دو کشور ایران و در واقع کشور جمهوری آذربایجان و یاد دادن زبان فارسی هم تو کنداکتور این رادیوها وجود داره و همچنین تو رادیوهای دیگه برون مرزی که به لحاظ در واقع زمانی این امکان براشون میسر هست و تو حوزه مخاطب هم معمولا اقبال ویژه‌ای از این میشه. حتی مثلا ما تو جمهوری آذربایجان تو سطح آکادمیک آموزش زبان فارسی هم ما داریم، چون بالاخره اصل و ریشه آنها برمیگرده به ادبیات فارسی، هنشن که ادبیات ترکی آذربایجانی هم تو این زمینه بسیار قطور و قابل ستایشه، ولی همونطور که شما مشاهده کردید از مهستی گنجوی زودتر از ما خاقانی و نظامی گنجوی بگیریم، شاعرها به زبان فارسی در واقع آثار فاخری دارن و حتی ادبای اونجا، قشر نخبه اونجا هم برای یادگیری و فهم عمیق‌تر آثار شعرهایشون که بهشون افتخار میکنن و تندیس‌هاشون رو تو کشورهای مختلف در واقع برپا میکنن و به نمایش میگذارند، مجبورن که به زبان فارسی رو در واقع یاد بگیرن. و همچنین ما خود رادیوهای مثلا آذری یه بخشی از کنداکتورشون مجله‌های پزشکی و بهداشتیه. ما سالانه حدود 1 میلیون نفر از جمهوری آذربایجان میان تو مراکز بهداشتی و درمانی اردبیل و تبریز و در واقع خود به خاطر
گردشگری پزشکی ما،
گردشگری پزشکی ما بسیار قویه تو این حوزه
دقیقاً.
و رادیوهای آذری ما خیلی تو این زمینه پیشتاز بودن، یعنی ما رادیو آذری تبریز از سال 62 بعد از انقلاب اسلامی، قبل از انقلاب اسلامی به شکل دیگه فعالیت داشته، بعد از انقلاب اسلامی داشتیم و الان مجله پزشکی، مجله در واقع بهداشتی، این دوتا رادیو کاملا فعال هستن و مخاطبای ویژه خودشونو دارن و اساسا اینجوریه که اصلا مردم از اونجا زنگ میزنن از شهرهای جمهوری آذربایجان راجع به مسائل بهداشتی و پزشکی، و پزشکی که تو این برنامه حضور داره به صورت در واقع آنلاین یا ضبطی میتونه در واقع جوابگویون باشه، همونطور که سیما آذری هم در واقع این فرصت مهیا هست. و این یکی از ویژگی های در واقع رادیوهای برون مرزی ماست که در واقع سیانت
مثلا همین رو میشه مثلا برای چه میدونم زبان عربی یا زبان کردی یا خدمت شما عرض بکنم اردو، نه این کار کرده
بله.
در واقع مثلا چجوری بگم درآمدزایی، ورود توریست از این بابت،
اصلا خیلی از رادیوهای استانی و خیلی از رادیوهای محلی که به زبانهای مختلفن در خدمت سند توسعه استانی هن. یعنی کاملا مثلا رادیوهای مرزی مثل بلوچ، رادیو بلوچستان ما توی زابل، رادیو زابل که یه رادیوی شهریه، کاملا در خدمت سند توسعه استانی کارش و کارکرداشو داره و این خیلی یه اتفاق. منتهای مراسم رادیو همونطوری که گفتن یکم نجیبه و یکم شاید درونگرا مثل تلویزیون برونگرا نیست که این فعالیت‌هاش رو بتونه تو بوق و کرنا بکنه و نشون بده.
تو این بخش در واقع بحث اقتصاد رسانه ما هم برمیگرده به دیدگاه ها و روند های کلان اقتصادی کشور ما که در واقع بدنه دولتی و حاکمیتی خیلی قویه، البته روز به روز داره نحیفتر میشه و واگذار میکنه به بخش های خصوصی و این تو رسانه هم حاکمه. یعنی ما از همون ابتدای برنامه سازی بیشتر اون بخش و کارکرد فرهنگی شما مد نظر قرار میدیم تا کارکرد برندسازی و کارکرد درآمدزایی، و این یکی از در واقع آسیب ها و چالش ها محسوب میشه که خوشبختانه داریم به این سمت هم حرکت میکنیم که درآمدزایی رسانه‌ای هم داشته باشه، هرچند که کمتر به این مورد پرداختیم. ولی دو رادیوهای برون مرزی هم بنا به مختصات جامعه شناسی و همچنین ایستارهای فرهنگی که تو هر کشوری وجود داره، شکل‌بندی‌های اجتماعی و نظام اقتصادی اونجا، خود برنامه‌ریزی‌ها یکم متفاوت، هرچند که وجوه شباهت بین این پیکره واحد رادیوهای برونمرزی ما مشاهده میشه، ولی بعضی جاها مسائل مذهبی تره، عمق نفوذ بیشتری داره و بعضی جاها مسائل آموزشی یا انعکاس مواضع سیاسی و تحولات منطقی و فرامنطقی و بعضی جاها شاید عنصر سرگرمی در واقع برجستگی بیشتری داشته باشه.
آقای نوروزی، میخواییم بخش پایانی گفتگو رو با حضرت عالی پیش بریم توی این 4-5 دقیقه زمانی که داریم، و میخوام از این اشاره بکنم که یک مثلا تهدید جهانی مثل کووید 19 آیا توی حوزه رسانه‌ای میتونه تبدیل بشه به یک نقطه قوت، میتونه به یک فرصت تبدیل بشه یا خیر، و آیا ما تونستیم به این سمت بریم؟
ما روزای اول که با کووید 19 و کرونا مواجه شدیم، یه حجمه رسانه‌ای سنگین علیه جمهوری اسلامی ایران بود، خصوصا هم رسانه‌های غربی بودش و رسانه‌های شرقی هم که وابستگی داشتن به غرب، من می‌دیدم به تبعیت اونها دارن این رو پوشش میدن. ولی بعد که یه مقدار مسلط شدیم، تونستیم جمع جور بکنیم، بعد نهادهای حکومتی، نهادهای مردمی اومدن پای کار، پیشرفت‌های پزشکی که ما شاهدش بودیم، مراقبت‌های پزشکی و پروتکل‌هایی که خیلی خوب، پروتکل‌هایی که سازمان بهداشت جهانی مد نظرش بود، خیلی خوب تو ایران پیاده شد و تونست مهار بکنه و به سمت در واقع کاهش اثرات این بیماری بشه. این رو ما توی رسانه‌های برون‌مرزی بیشترین تبلیغ رو داشتیم، یعنی بیشتر بولد شدیم، بولد کردیم اون چیزی که واقعا داشت اتفاق می‌افتاد و خنثی‌سازی کردیم اون تبلیغات سویی که علیه جمهوری اسلامی ایران بودش. و خوشبختانه الان نگاه جهانی نسبت به عملکرد ایران توی زمینه کرونا عوض شده و شاهد این هستش که این هستیم که این پیشرفت‌های ایران رو میستاین و میخوان از تجربه جمهوری اسلامی ایران استفاده کنن. این چیزی که الان
رسانه ما توی معاونت برون‌مرزی تونسته بیاد پای کار که کمک بکنه، که در واقع متدهایی که ما به کار گرفتیم، روش‌هایی که استفاده کردیم، اینها هم بیشتر دیده بشه.
ما نکنید هم تو قالب محتوا، تولید محتوایی که داریم در همین زمینه، و هم تولید تولیداتی که تو زمینه کلیپ هستش، تو زمینه عکس و تصویر، یعنی یک احداث بیمارستان موقتی یا مثلا همین تبدیل نمایشگاه بین المللی به یک بیمارستان 2000 تخت خوابی به قدری مورد توجه مخاطبین ما تو جای جهان، خصوصا کشورهای مثل چین، ژاپن یا کشورهای بنگلادش، هند و اردو زبان ها خیلی مورد توجهشون قرار گرفت،
در حالی که مثلا عکس همین ماجرا توی ایران خیلی دیده شد. این که مثلا چین ظرف 10 روز یک بیمارستان مثلا 1000 تخت خوابه رو توی ووهان تجهیز کرد به شکل موقت، خب اون خیلی توی ایران دیده شد، ولی این که ما یه دونه بیمارستان 2000 خوابه رو تونستیم تجهیز بکنیم، اتفاقا توی کشور خودمون دیده نشد.
درسته، توی فضای مجازی که خیلی فعال بوده تو ایران، تونسته این اثر رو متاسفانه بگذره، یعنی انقدری توجه نکنه، ولی توی کشورهای هدفی که ما داریم کار میکنیم، تو اونجا مثلا
به خوبی دیده شد.
کشوری مثل افغانستان، کشوری مثل پاکستان که اون ظرفیت پزشکی لازم رو نداره،
بله،
و این که میگه مثلا تعداد کرونا مبتلایان این مقدار هستش، این چیده واقعی نیستش، چون اون تشخیصش رو نداده که
بله
چه مقدار
بیماریابی اتفاق نیفتاده.
ولی وقتی میبینه جمهوری اسلامی ایران با این درست حجم زیر بار کرونا رفته، بله، و الان این مقدار بالای 73 بله درصد تونسته درمان بکنه، این خیلی نوید بخش هست.
خیلی ممنونم،
خیلی خوبی برای گردشگری سلامت ما در آینده خواهد بود
انشالله. خیلی متشکرم آقای محمد حسن نوروزی، خیلی متشکرم آقای ولی الله قرقانی، خیلی ممنونم آقای مرتضی قرقی عزیز، سرکار خانم دکتر جلالی و جناب آقای دکتر ترابی اقدم، و سپاس از همه شما شنوندگان محترم. شب خوش، خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید. به ساعت 24 رسیدیم، برنامه چکاوک تقدیم به شما میشه.